کوچ ایرانیان،
امروز می‌پردازیم به واقعیت تلخی که در تاریخ ما به ثبت رسیده است، یعنی حضور 45 سال حکومت اسلامی در کشور ما، آن هم به نام جمهوری اسلامی ایران. خب من و شما خوب می‌دانیم که این یک فاجعه تاریخی است که در کشور ما رخ داده و همینطور که طی این سال‌ها همه ما شاهد بودیم، در طی همین دوران سیاهی که ما ناظر این واقعه تلخ هستیم و به ثبت می‌پردازیم، همیشه به دلایل و عوامل وقوع این دگرگونی تاریخی پرداختیم که همچنان آن را ادامه می دهیم. البته شاید در روزهای اولیه مهاجرت این چنین بدبین نبودیم.
من در طول این مدت درازی که نسبتاً پیش از وقایع از ایران آمدن به این طرف، هر ایرانی رو که دیدم یه نگرانی در او دیدم. من امشب می خوام فقط این نگرانی رو به یک زبان خیلی ساده ای از ذهن همه شما دور کنم. بسیاری از هموطنان عزیز من بارها با من روبرو شدن و از من پرسیدن فلانی، ایران چی میشه؟ عاقبت ایران چی میشه؟ ما یک بیت از حافظ رو فکر میکنم براتون اگر بخونی به این سوال اول شما جواب میدیم. به صبر کوش تو ای دل، که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی.
و امروز به راحتی شاهد هستیم که عمق این فاجعه تاریخی که انقلاب اسلامی نام گرفت، حتی برای شخصیت‌های سیاستمدار ما قابل پیشبینی نبود. به هر حال ما در بنیاد پژوهش ایرانیان همچنان پیگیر کمی و کاستی های جامعه ایرانی هستیم، چه در دوران قبل از انقلاب و چه وقایع پس از انقلاب، که به باور من این پیگیری ها چراغ راه آینده ما خواهد بود و در ارتباط با همین پیچیدگی های سیاسی اجتماعی است که امروز دیدگاه یک دیپلمات سابق و استاد دانشگاه را جویا می شویم. دیپلماتی که خود در قسمتی از رویدادهای خانمان برباد ده شاهد بوده است. دیدگاه دکتر منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و کالج ورمانت، که از فعالین سیاسی عصر ما هستند. دکتر منصور فرهنگ در طی این دوران چندین کتاب و مقاله به چاپ رساندن که معروفترینش کتاب رسانه‌های آمریکا و ایران است، یعنی نقش این رسانه‌ها، که با همکاری ویلیام دورمن تألیف شده و به واقعیت تلخی می‌پردازد که کمتر شخصیت‌های آکادمیک به آن اشاره دارند، یعنی نقش کم مایه رسانه‌های آمریکا، این رسانه‌های پرقدرت آمریکا در مورد ایران نقش درست و واقع بینانه ارائه نمی‌دهند. دیدگاه این کتاب است. این کمکسری رسانه‌های آمریکا در مورد فقط ایران نیست، بلکه در مورد سیاست‌های آمریکا هم صدق می‌کند، که مثلا در رابطه با آقای دونالد ترامپ همه ما شاهد هستیم. بگذاریم، می‌پردازیم به سرنوشت سیاهی که در طی این 45 سال بر ما حاکم شده است. و می نشینیم پای صحبت دکتر منصور فرهنگ، اولین نماینده ایران در سازمان ملل پس از انقلاب اسلامی، که بعد از گروگانگیری آمریکاییان در تهران از سمت خود استعفا داد. به استودیو شماره 2 می رویم و با ما باشید. آقای دکتر فرهنگ، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد پس از مدت‌ها، تا با شما که دیپلماتی بودید در آغاز انقلاب در رابطه با مسائل گروگانگیری، فرصتی داشته باشیم که صحبت کنیم که چه گذشت بر ما در این 45 سال.
در دوره انقلاب من در آمریکا زندگی میکردم و به تو کلی زمانی که گروگان در فعالیتم هم در حریم حقوق بشر و عفو بین‌الملل بود، که در اون موقع زندانیان سیاسی که زمان شاه گرفتار بودن ما از طریق عفو بین‌الملل و رقای دیگه تبلیغاتی برای اونا میکردیم و به همین دلیل با عده‌ای از روشنفکران آمریکایی و فعالین حقوق بشر آشنا شدم. وقتی گروگانگیری شد، این گروگانگیری برای ما که در من در واقع در ساکرامنتو زندگی میکردم به واقعا یک امر دردناک بود، به این دلیل بعد از این مدت ها طرفدار حقوق بشر به ما کمک میکردم، یک مرتبه رژیم جدید ایران دست به این عمل زده بود و این به اصطلاح به قول معروف برای ما خیلی امبرسینگ بود. اینه که ما شروع کردیم با عده از دوستان که ببینیم راه حلی برای این هم پیدا بکنیم و رسیم از طریق سازمان ملل متحد و گفت با والتام که در اون موقع دبیر سازمان ملل متحد بود، از او تقاضا بکنیم که بتونه کمیته میونجی درست بکنه و اون واقع بازرگان استعفا داده بود و بنیسد وزیر خارجه شده بود. وزارت خارجه هم با این هم موافقت کرد، بعدی سب سخت موافق این هم بود و دوستانی در فرانسه داشت که اونها هم داشتن حمایت میکردن و بعد وقتی بعدی سب اصلا خواست که در برای من تلفن زد، نامه نوشت که من برم سازمان ملل متحد و به اندین حدود 2 ماه بعد از گروگانگیری بود که این سازمان ملل متحد و به عنوان به سفیر ایران بتونم این کمیته میونجیگری رو نقشی درش داشته باشه. من در اون موقع میدونستم که در ایران تنها کسی که میتونه این تصمیم رو بگیره خود خمینیه. و او گفتم که من فقط در صورتی به سر این مسئولیت رو میپذیرم که بیام ایران و برای خمینی توضیح بدم که نقش این کمیته میونجی چی میتونه باشه. اگر او موافق باشه من حاضرم که این مسئولیت رو بپذیرم. و این کار کردم و رفتم ایران 17 دسامبر 1900 79، یعنی حدود 1.5 ماه بعد از گروگانگیری بود و اونجا رفتیم قم و من این توضیح رو به خمینی دادم. خمینی گفت اگر آمریکا رو محکوم بکنن. گفتم نقش این گروگانگیری، این کمیته محکوم کردن نیست، اینها میخوان واسطه ای بشن که این مسئله از طریق مسالمت جویانه و گفتگو حل بشه. گفت باشد دقیقا و من بر مبنای صحبت بود پست رو پذیرفتم و اومدم نیویورک. و چون به اصطلاح در اون موقع من تبعه آمریکا بودم که هیچ وقت هم تصور این که پست سیاسی داشته باشم به ذهنم نیومده بود، ولی اینجا مجبور شدم که به اصطلاح اون تبعیت خودم رو ریلینکویش بکنم که اون رمزی کلارک در این موقع خیلی کمک کرد، چون او هم در دوران شاه برای گروگانگی برای حقوق بشر در ایران خیلی به ما کمک میکرد. و من این پست رو پذیرفتم و رفتیم اونجا، این کمیته رو تشکیل دادیم. رئیس این کمیته هم امبسادور بجاوی الجزیره شد که من خودم با او صحبت کردم، گفتم در الجزیره در ایران امروز به الجزیره خیلی احترام میذارن، اگر رئیس این کمیته الجزیره سفیر الجزیره باشه امید موفقیتش زیادتره. و او پذیرفت و اینها رفتن ایران. قرار بود که 5 روز ایران بمونن و اون گزارشی که تهیه کرده بودن منتشر بکنن که من خودم در نوشتن اون گزارش نقشی داشتم، چون به هر حال هر دو طرف رو میشناختم. من در اون موقع 20 سال بود که در آمریکا زندگی میکردم و این گزارش قرار بود 5 روز اونجا باشن، این گزارش رو منتشر بکنن، گروگان ها رو آزاد بکنن و برگردن آمریکا. ولی به جای 5 روز اینا رو 20 روز معطل کردن، پرخاشگری کردن بهشون، حتی گزارشی چیزی که میخواستن بدن همون دانشجویان به اصطلاح حمله کردن بهشون، اینا رو پاره کردن و اینا دست خالی برگشتن آمریکا. و من بلافاصله استعفا دادم 26 اپریل 1980، یعنی درست 4 ماه، نزدیک 4 ماه بعد از بازگشت از ایران استعفا دادم و وقتم بود، منتها در اون موقع چون استفاده دم نمیخواستم که در آمریکا برگشتم، به دلیل مبارزاتی که در اون موقع شروع شده بود برگشتم ایران، منتها در اونجا به دلیل نوشتن و سخنرانی کردن با بنی صدر مدتی همکاری کردم که همه ما به هر حال مجبور به قایم شدن، به اصطلاح پنهان شدن شدیم. در ماه جون 1981 و بعد از اون هم من از طریق ترکیه قاچاقی با پرداخت پولی به یک قاچاقچی از ایران خارج شدم. در آگست بعد از دو ماه قایم بودن، حدود آگست 1981 از ایران خارج شدم و برگشتم آمریکا، برگشتم به کار تدریسم.
آقای دکتر منصور، من دورا دور شاهد این فعالیت های شما بودم در آغاز انقلاب، البته بیشتر از طریق رسانه های آمریکایی و گهگداری تلفن در ایران. میدونید که همه چی مسدود بود. به هر حال این فرصت پیش اومده که از شما امروز قدی بیشتر سوال کنم، چون تخصص شما بیشتر سیاست خارجی است و من همونطور که عرض کردم مایل هستم که بدونم شما که در آغاز انقلاب یک جورهایی به عنوان اولین دیپلمات ایرانی در سازمان ملل بودید، چه چیزی پیش آمد آقای دکتر منصور که کشور ما در این انقلابی که رخ داد به روزی افتاد که ما امروز شاهدش هستیم، پس از 45 سال از دموکراسی و حقوق بشر کوچکترین اثری درش نیست، در حالی که ما میدونیم ملت ایران که به پا خواسته بود به دنبال آزادی بود. درست عرض میکنم یا نه؟
کاملا. به هر حال بله، از نظر مواضع کلی که میگرفتیم، منتقدین و مخالفین رژیم خصوصا بعد از 28 مرداد، کودتای 28 مرداد، تاکید روی دموکراسی و مسائل به اصطلاح آزادی میذاشتن. ولی این توی فعالیت های ایرانی ها، حالا نمیخوایم ما راجع به این موضوع صحبت، ولی توی فعالیتی که گروه های ایرانی با هم دیگه داشتن هیچ وقت همکاری وجود نداشت و به طور کلی حتی نیروهای چپ هیچ توجهی به مسائل، اگر هم از ویژه دموکراسی استفاده میکردن، منظورشون دموکراسی به معنای به اصطلاح کثرت پذیری و آزادی همه شهروندان نبود، صحبت از دموکراسی چپ میکردن، یعنی که مثلا حزب توده یا چریک های فدای خلق یا مجاهدین خلق، هیچ یک از این گروه ها در رفتار و کردار خودشون و در برخوردشون با دیگر گروه ها به هیچ وجه از ارزش ها و معیار های دموکراتیک استفاده نمی کردن. به بیان دیگه، وقتی ما رژیم رو محکوم می کردیم به دلیل عدم به اصطلاح ویژگی های دموکراتیک و ضد آزادی، بله در اون موقع در مخالفت با رژیم همه همصدا بودیم، ولی وقتی به اینجا میرسید که چی میخواییم، بدیل ما چیه، در اونجا که میرسید گفتگویی بین مخالفین وجود نداشت، حداقل در خارج از کشور. و بعد وقتی مطالعه میکنیم در داخل کشور هم تفاوت زیادی وجود نداشت. اینه که امروز وقتی ما به گذشته فکر میکنیم، البته ما بحث امروز ما نیست، به نظر من انتقاد از خیش و اینکه ما از اشتباهات گذشته و از کوتاهی‌های بینشی و رفتاری گذشته چه درس‌هایی می‌گیریم که برای مبارزین امروز ارزنده باشه، اون سوال بسیار مهمیه که همه ما مسئولیم. من خودم فکر می‌کردم که خمینی، وقتی با اون مصاحبه کردم موقعی که نفل شاتو بود، برای مقاله‌ای که در اینکوری مگزین در سان فرانسیسکو منتشر می‌شد، در اونجا مقاله از من خواسته بودم بنویسم و من رفتم نفل شاتو و یزدی اونجا بود و منو معرفی کرد به خمینی و موقع مصاحبه خودم رو معرفی کردم، گفتم من در آمریکا زندگی میکنم و تدریس میکنم در دانشگاه. بلافاصله حرف منو قطع کرد، گفت منم طلبم و هیچی از زندگی بیشتر نمیخوام تا اینکه برگردم به قم و کار طلبگیمو از سر بگیرم. برای من به اصطلاح موزیکی بود که میشنیدم که کسی که امروز رهبر انقلاب ایران معرفی شده، ضد استبداد معرفی شده، علاقه به قدرت نداره. یعنی واقعا و این به اصطلاح در اون موقعی که خمینی وارد پاریس شد، به نفل شد شد، همونطور که شما بهتر از من میدونین، اون در اونجا یک بازیگر به اصطلاح دروغگو، یک بازیگری شد که به هر کسی حرفی رو میزد که فکر میکرد اون طرف میخواد بشنوه، و این کار رو با خبرنگاران خارجی به طور مرتب میکرد و حتی کتابی منتشر شده که مصاحبات او و تعهد او، دفاع او از آزادی، دموکراسی و کثرت‌گرایی در اونجا کاملا مطرح شده. و وقتی بعد از او پرسیدن که این حرفایی رو که در پاریس میزدی به چه معنایی بود، گفت خدعه کردیم.
بله متاسفانه، خب این سرنوشت ما رو به این روز انداخته. حالا به هر حال 45 سال حکومت جمهوری اسلامی حاکم بر کشور، اسمش از جمهوری اسلامی ایران، ولی من شخصا که 45 سال در خارج از کشور هستم اون رو به عنوان حکومت اسلامی میبینم. خواستم نظر شما رو در ارتباط با این 45 سال عمر حکومت اسلامی بدونم، مخصوصا در ارتباط با سیاست خارجی حکومت اسلامی که شما بیشتر تجربه دارید.
بیشتر به صورت کارهای تحقیقی من، نوشته های من در حریم سیاست خارجیه، ولی من به طور کلی رژیم ایران رو ولایت فقیه میخونم. حتی در نوشته های خودم هم غالبا، خصوصا برای کسانی که آشنان با ایران، یعنی حکومت ما در ایران به معنای اینکه یک سیستمی وجود داره که از منافع ملی یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه دفاع میکنه، هم چیزی وجود نداره. و این نه تنها در عمل، بلکه در موازه ایران که میگیرن. اگر با کشف الاسرار خمینی رو بخونیم یا ولایت فقیه خمینی بود که من اصلا، من 6 ماه بعد از انقلاب وقتی کشف الاسرار خمینی رو خوندم از گریم گرفت خودم از خجالت، که واقعا چطور ممکنه ما از کسی دفاع میکردیم و به عنوان یک مرد ملی، و حتی دوستانی بودن که او رو با گاندی تشبیه میکردن، نمیدونستیم. یعنی در واقع این جهل با نسبت به او و گذشته ها بود که تونستیم توی دامش مثلا بیفتیم. اینه که در از روز اول اگر اون کتاب ها رو بخونیم، به طور کلی خمینی که قدرت مطلق داشت و قدرت مطلق به خودی خود فساد میاره، قدرت مطلق و ایدئولوژی مطلق به خودی خود فساد میاره. در حریم سیاست دنیای غالب از موارد بسیار استثنایی که بگذریم، واقعیات رو بعد در چارچوب کمتر بیشتر یا بهتر و بدتر دید، نه خوب نه خوب و بد یا بود و نبود. امکانات شرایطی هست که مسئله بود و نبود یا خوب و بد مطرحه، ولی در اکثریت بزرگ مواضع در رابطه با ساختار جامعه داخلی و خارجی مسئله کم بهتر و بدتر، یعنی رلاتیویسم، کمتر و بدتر و بیشتر. خمینی اصلا اعتقادی به این ماجراها از نظر فکری و ذهنی نداشت و از نظر سیاست خارجی با ملیگرایی مخالف بود. مثلا من اصلا نمیدونستم که خمینی طرفدار کودتای 28 مرداد، خمینی دشمن مصدق بود و در تمام نوشته ها و گفته های خودش هرگز نامی از مصدق نبرد. اگر هم کسی سوالی از او میکرد میگفت آن مرد.
درسته.
و بعد که قدرت گرفت و به ایران رفت، در گفته ها و نوشته های خودش جبهه ملی و دکتر مصدق رو ضد اسلام اعلام کرد، و نه تنها او، و بعد افراد و شخصیت هایی که به طور مستقیم در کودتای 28 مرداد دخالت داشتن و از آمریکا یا کمک مادی گرفته بودن، آیت الله کاشانی، آیت الله بهبهانی، اینا اسناد مدارک جدیدی که از CIA در اومده، اینا عناصری بودن که پول گرفتن از آمریکا برای بسیج کردن طرفداران خود، و اینها مواضع بعد از انقلاب سخت اینا مورد توجه به عنایت خمینی قرار گرفتن. یعنی ضدیت او با مصدق و ضدیت او با ملی‌گرایی امروز در نوشته ها و گفته های او فراوانه. بنابراین خیلی هم میگفت او هدف سیاست خارجی رو امتسازی میدونست. امتسازی یعنی ایران یک حرکتی است، یک نهضتی است که میخواد اسلام رو فرامرزی و فراملی مطرح بکنه، و کسانی که بخوان منافع ملی رو در اینجا مطرح بکنن اونا دشمن اسلام هن. دیدیم که از اول با تمام کسانی که جنبه های ملی و مصدقی داشتن، مثل بازرگان یا بنی سنجابی و غیر ذالک، که همه از او حمایت کرده بودن، ولی در واقع او روی مواضعی که داشت پاورجا مونده بود. این ما بودیم، این بازرگان ها و بنی سرها و سنجابی ها بودن، و ما که حامیان اونها بودیم که واقعا نمیدونستیم و دانشی نداشتیم که این مرد چی میگه، در چه هدفی برای ایران داره. بنابراین این سیاست خارجی از روز اول یک سیاست خارجی تهاجمی و ایدئولوژیک بود و امروز اگر ما به تبلیغات ولایت فقیه در ایران گوش بدیم، اینها در واقع سیاست خارجی خودشون رو بازدارنده اعلام میکنن، یعنی فعالیت‌های منطقه دارن که جلوگیری بکنن از منتقد مخالفین و دشمنان اسلام، در حالی که بر ضد هفت تبلیغاتی که میکنن سیاست به هیچ وجه بازدارنده نیست، بلکه تهاجمی و ایدئولوژیکه. و این تهاجمی و ایدئولوژیک خیلی مهمه که دو بُعد داره. یکی این که ایدئولوژیش به اصطلاح اسلام و خرافات اسلامی و امام زمان و اوهام و خرافاتیه که به هر حال در تشیع وجود داشته و خمینی در واقع معرف تمام این خرافات و اوهام بوده، یکی اون بوده. و در ضمن اینکه این خرافات رو داشته، یک سیستم به اصطلاح که از نظر تجزیه و تحلیل های خارجی بهش میگن واقع گرایی یا فرصت طلبی، یعنی هر جا که این سیاست خارجی میتونست خطری برای ثبات و بقای رژیم باشه، او بلافاصله موضعش رو عوض میکرد و کوچکترین تعهدی چه از نظر اخلاقی و معنوی و یا منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت یا اصلا و ابدا به این حرفا توجه نمیکرد. مثال خوبی که در این مورد بزنم بود که بعد از 2 سال جنگ ایران و عراق، وقتی ایرانی‌ها موفق شدند که نیروهای عراقی را از ایران خارج بکنند، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس 20 بیلیون دلار به ایران ارائه دادند اگر ایران آتش بس رو بپذیره، آتش بسی که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. خمینی نه تنها اون رو نپذیرفت، گفت ما می‌خوایم از کربلا بریم قدس، و 6 سال دیگه جنگ ادامه پیدا کرد با فجایع عجیبی که از نظر انسانی و مادی برای ایران و عراق ادامه داشت. و بعد وقتی بهش گفتن که این ادامه این جنگ رژیم رو مورد تهدید قرار داده، اون موقع گفت جام زهر رو میجوشم و آتش بس رو پذیرفت.
آقای فرهنگ، من یه سوالی دارم در ارتباط با ماها یا 1-2 سال اول انقلاب که شما در ایران شاهد بودید و ما در خارج بودیم. خب یه مدتی هم آقای دکتر یزدی و قطب‌زاده و 1-2 نفر دیگه در رأس وزارت امور خارجه بودن. اون ماها چگونه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیگیری می شد؟
خیلی هیچکاره بودن، یعنی قطب‌زاده که دیدیم که در واقع اینا هیچ نقشی در اون موقع بازرگان و بازرگان همونطور که در کنفرانسی که رفته بود در الجزیره و با برژنسکی ملاقاتی کرده بود، اینا علاقمند به صدا عادی سازی روابط ایران با کشورهای غربی بودند، یعنی استقلال ایران رو در چارچوب ضدیت با دشمنی با دیگران تعریف نمی کردن، بلکه در برابری و دفاع از منافع ملی ایران. و خمینی با اینها مخالف بود و در همون 1 سال بود، در اون موقعی که من ایران واقعا نبودم که بدونم، تا بعد تا اواخر همون به سر دسامبر 1979، ولی بعد که کتاب های اینا رو میخونیم، کتاب دشت بازرگان رو میخونیم، باز بنی سعد رو میخونیم، یزدی رو میخونیم، میبینیم که اینها مقام داشتن ولی قدرت نداشتن. مثلا رئیس از همه بالاتر چیز بود، بنی سعد بود که نام رئیس جمهور رو میکشید ولی در عمل شده بود رهبر مخالفی. بازرگان هم همین بود. بازرگان خودش تعریف میگه من یک چاقوی بی دسته بودم. و یزدی هم در کتابی که نوشتن. بنابراین خمینی یک جلادی بود و یک بازیگر به صلاح مخار بود، یک ماکیاولیست درجه یکی بود که واقعا نمیفهم که از اینها به صورت ظاهر در اون 1 سال اول که هنوز آخونده بهشتی ها و رفسنجانی ها و خامنه ای ها به مرحله سیاسی هنوز نرسیده بودن، برای مثلا از روز اول تمام سیستم قضایی ایران رو در اختیار بهشتی گذاشت، سپاه پاسداران رو در اختیار خامنه‌ای گذاشت. و از نظر اقتصادی هم که بندش که رفسنجانی علاقمند بود میگفت اقتصاد مال خره و واقعا اجازه این که اینی که در عمل از روز اول اگر ما به جزئیات بپردازیم و خاطرات این شخصیت‌ها رو بخونیم، میبینیم که خمینی وقتی که در نفل شاتو بود به اینها این تصویر رو ارائه میداد که او طرفدار ملی منافع ملی ایران، طرفدار دموکراسی و غیر ذلک، ولی این تنها راهی بود که او میتونست هم از نظر بین المللی پرستیژ کسب بکنه و هم منتقدین و مخالفین ملی و چپ ایران رو بتونه جذب بکنه که اونها ضدیت او رو با جهان غرب بعداً به عنوان یه ضدیت ضد امپریالیستی میدیدن که براشون جالب بود. اینه که خمینی هر انتقادی که ما از نظر اخلاقی، از نظر معنوی و حقوقی و ملی بخوان به او داشته باشیم، یک بازیگر بی سابقه ای بود که میتونست در اون اوائل و بعد فریب بدهن.
خب اینجا یک سوال مطرح میشه آقای دکتر فرنگ، در آن روزها در ایران چند طیف مختلف حضور داشتن در جامعه، موقعی که خمینی میخواست به ایران بیاد و موقعی که وارد شد. یه طیف گسترده‌ای که در تظاهرات شرکت میکردن که میدونید از طریق مساجد به راه افتاده بودن، که بعضی از حقوقدانها، بعضی از شخصیت‌های سرشناس لغت خوبی رو استفاده نمیکنن، میگویند جهال. به هر حال یه قشر بسیار گسترده میلیونی بود. در مقابل اینها قشر تحصیل کرده ای داشتیم، در مقابل اینها قشری داشتیم که ملیگرا بودند و صاحب نظر بودند در رابطه با مسائل سیاسی و سالهای سال در دوران محمد رضا شاه هم تجربه کسب کرده بودند، ممکنه منتقد رژیم گذشته بودند ولی در جامعه حضور داشتند. سوال من از شما اینه که این دو قطب، یعنی با لغت دیگه اون جهال و این قشر تحصیل کرده، چگونه هر دو اینا این فریب بزرگ رو پذیرفتند؟
فکر میکنم هیچ کدومشون به این نبود که فریب. الان که ما بعد از 45 سال به ماجرا فکر میکنیم، صحبت فریب میکنیم، برای اینکه همه اونها نتایج بسیار منفی فعالیت و مواضع خودشون دیدن. اول اینکه من اون مردمی رو که دفاع میکنم اومدن بیرون جهال نمیکنم. اینها توده هایی بودن که بعد از بسیار انقلاب سفید شاه جمعیت تهران، خصوصا جمعیت بسیاری از شهرهای ایران، گسترش زیادی پیدا کرد. مثلا جمعیت تهران، اینا کسانی که وارد شهر شیراز و تهران و اصفهان و خراسان مشهد شده بودند، بسیاری از اینها از دهات اومده بودند، سنتی بودند و نظر بسیار سواد و اینها تعداد بینشون بسیار محدود بود، اما احساسات اسلامی داشتند، احساسات سنتی داشتن، نماز و روزه و غیر ذلک و به طور کلی زبانی که و در هر جای دهی که شما در اون موقع می رفتین یک آخون وجود داشت. و در دوران شاه هم اگرچه تمام ملیون و چپا سرکوب شده بودند، ولی نیروهای اسلامی حتی در زمان شاه فعال بودند و فعالیت اونها اگرچه به زبان مذهبی بود، ولی به هر حال یک بنیاد سیاسی هم درش بود. یعنی که بعد توده ها و بعد یک مرتبه بعد از این که توده های مردم وارد این تظاهرات شدن، اون بخش دیگری که شما صحبت میکنی یه طبقات میده کلاس تحصیل کرده، اونها یک اقلیت شدن. ولی مشکل اونها فقط اقلیت شدن نبود. حزب توده که مهمترین و بزرگترین حزب اون زمان بود، حزب توده فکر میکرد که بر مبنای تئوری‌های خودشون و ایدئولوژی خودشون، میگفتن آخوند که نمیتونه کشور رو بچرخونه، بنابراین اونها میخواستن از خمینی استفاده بکنن بر ضد ملیون و بر ضد نیروهای لیبرال، و بعد که تونستن با کمک خمینی اونها رو حذف بکنن، فکر میکردن که اونها خودشون میتونن نیروی مهمی در برابر خمینی باشن. و این یه واقعیت بسیار دردناکیه که شما برگردیم به اون دوران، مثلا سر گروگانگیری نیروهای چپ از گروگانگیری حمایت کردن، در حالی که گروگانگیری یکی از ابزاری بود که خمینی استفاده کرد از اون برای سرکوب و محو کردن نیروهای آزادی خواه و لیبرال، برای اینکه در اون موقع چپ‌ها فکر میکردن که این ضد امپریالیسته، ضد آمریکا، و حزب توده تا اونجایی میرفت که میگفت این دیپلمات‌های آمریکایی باید محاکمه بشن، ادعی بودن که میگفتن اینا باید اعدام بشن. بنابراین بله، اگرچه این نیروها از جهت فرهنگی از طبقه متوسط، طبقه تحصیل کرده بودن، ولی از نظر بینشی و ایدئولوژیک انقدر با هم اختلاف داشتن که خودشون رو در واقع دشمن دیدن. این یه واقعیت دردناک. و این مسئله حزب توده، هدف حزب توده و چریکای اکثریت که بهشون پیوسته بودن، این بود که در جنگ سرد سعی بکنن که اختلاف جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه با جهان غرب به جایی برسه که این روز به روز بتونه نزدیک بشه به اتحاد جماهیر شوروی و در جنگ سرد بوده. یعنی اونها به طور کلی این نیروهای چپ به نیروی سوم، به نیروی آزادی به شکل اینکه جدا از شرق و غرب باشه اعتقاد نداشتن. حتی در دوران مصدق، حزب توده مصدق رو چی بهش میگفت؟ سگ زنجیری امپریالیسم. و این همون بینش ادامه پیدا کرد بعد از انقلاب، موقعی که بختی زدیتی که با بختیار و بنیست بعد از انقلاب ایجاد شد، نقش مهمی رو که چپی ها بر ضد این ها ایفا می کردن مورد استفاده ابزاری نیروهای اسلامی و خمینی قرار می گرفت. بنابراین این هم یکی از اون درس هایی است که ما به صدا فرهنگ ائتلاف در به صدا جامعه و تاریخ سیاسی ایران وجود نداشته و در اون موقع اگر بعد از سرنگونی رژیم پهلوی امیدی برای آزادی خواهی وجود داشت، این امید فقط میتونست از ائتلاف نیروهای غیر مذهبی، نه ضد مذهبی، نه نیروهای سکولار، نیروهای به صدا که اونها هم چیزی نداشتن، این به صدا پراکندگی و ضدیت این نیروها بر ضد همدیگه زمین ساز قدرت نیروهای دستراستی و ارتجاعی مذهبی بود.
می فرمایید فرهنگ ائتلاف، من فکر میکنم زمینه اون در گذشته اصلا وجود نداشت. در رژیم محمد رضا شاه که خیلی پیشرفت‌های اجتماعی هم کرده بودیم، ولی نهایتاً فرهنگ ائتلاف به خاطر اینکه حزبی وجود نداشت، تشکلاتی در کشور نبود و مردم صاحب قدرت نبودن، اون زمینه اصلاً آقای دکتر فرهنگ وجود نداشت برای اینکه فرهنگ ائتلاف. حالا بعد از انقلاب هم متاسفانه هنوز ما گرفتار همون قضایا هستیم، ولی من نمیخوام که اینجا یک فاز تازه باز کنم. بفرمایید.
نه ببینید، من در خارج بودم، در خارج از کشور 4-5 تا گروه ضد رژیم فعال بودن و اینا هرگز با هم دیگه دور هم جمع نشد بودن دیگه ما چی میگیم، ما چی میخوایم. این فقط هم در خارج از کشور که من خودم در حضور داشتم و به عنوان فعال حقوق بشر با تمام این گروه ها تماس داشتم، هیچ وقت بحث این که ما چی میخوایم وجود نداشت. از اگه از ماویستو میپرسی چی میخواین، کتاب مایی رو در ماو رو در میآوردن. از اسلامی ها میپرسی چی میخواستن، شریعتی یا قرآن یا بازرگان و اینا رو در از که جیبشون در میآوردن. از کمونیست هم که خب از حزب توده هم که میگفتی لنین یا استالین در، یعنی در واقع توجهی به تاریخ ایران، به بومیت ایران، به تجربیات ایران وجود نداشت. یه سری ایدئولوژی حاکم شده بود به بینش و رفتار بسیاری از فعالین سیاسی که ما در خارج از کشور از آزادی و امنیت برخوردار بودیم، ولی از اون آزادی و امنیت برای بحث و گفتگو راجع به این که ما کی هستیم و چی میخوایم به عنوان مردمی که معرف یک کشور هستیم اصلا و ابدا وجود نداشت.
بله، در تداوم فرمایش شما در ارتباط با فعالیت‌های خارج از کشور، من صحبتی داشتم چندین سال پیش با آقای بهمن نیرومند که یکی از فعالان جنبش دانشجویی بود. ایشون راجع به بازگشتش به ایران همین مسئله رو تاکید کرد که شما بهش اشاره کردید. گفت موقعی که ما وارد ایران شدیم دیدیم هیچ شناختی اصلا از جامعه ایران نداری و بی اندازه تعجب کردیم که چگونه مردم موقع حرف زدن خمینی خندهشون نمیگیره. یعنی ببینید شناخت جامعه تحصیل کرده خارج از کشور بی اندازه ضعیف بود در اون موقع. ولی برگردیم به تخصص شما آقای دکتر فرهنگ، اون سیاست خارجی جمهوری اسلامی که حالا من عرض کردم حکومت اسلامی، شما میفرمایید ولایت فقیه، من اگر عرض بکنم حکومت اسلامی منظورم همون خلیفه گری است که با ولایت فقیه شما تقریبا یکی است، بعد که واقعیتی است. حالا این حکومت اسلامی خلیفه گری که آقای خامنه‌ای 30 سال حاکم هستن برش، طی این سالها جریان سیاست خارجی رو چگونه به پیش بردن؟ در آغازش که شما فعال بودین، یعنی با گروگانگیری آمریکاییان اصلا دگرگونی پیش آمد که هنوزم ادامه داره. سوال من از شما اینه که این 30 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی چگونه؟
هدف خمینی از روز اول صدور انقلاب بود و کشوری رو که در نظر داشت برای صدور انقلاب عراق بود. عراق و در چرا در عراق بود؟ در اینکه اکثریت مردم شیعه بودن و اکثریت مردم با صدام حسین مخالف بودن و فکر می‌کنم فعالیت‌ها از نظر اصطلاح مالی و از جهت تبلیغاتی ایران کمک‌هایی به فعالین شیعه در عراق می‌کرد و حتی سفیر ایران هم کسی که روزنامه اطلاعات رو میچرخوند که خمینی خودش رو منتسب کرده بود به سفیر ایران در عراق، او برگشت، اینو آقای زندگیان بازرگان در خاطراتش مینویسه که این برگشته بود ایران، به خمینی گفته بود که اگر ما بخوایم این تبلیغات رو بر علیه صدام ادامه بدیم و بخوایم به شیعه های فعال در عراق کمک بکنیم، به احتمال زیاد عراق ایران حمله میکنه و گروگانگیری هم بود و خصوصا در دوره‌ای که ما گروگانگیری کردیم و منزوی شدیم در دنیا این کار غلطه. بازرگان در خاطراتش می‌نویسه که وقتی متاسفانه شما ممکنه یاد دارید که اسم مسئول روزنامه اطلاعات شد و فوت کرد اخیراً سفیر ایران در عراق و بازرگان در خاطراتش می‌نویسه که خمینی برگشت بود گفت که وزیر گفت من اگر خواب این تغییر ندین من استعفا میدم و بعد خمینی بهش میگه که وظیفه شرعی شما اینه که برگردی به کارت در عراق و جنگ ایران عراق شروع شد و بعد از شکستی که در واقع ایران در این جنگ خورد، 8 سال جنگ و بیلیون ها دلار، 140 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختن، 11 کشور از جمله هر 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به هر دو کشور اسلحه فروختند. چرا؟ برای اینکه دو جنایتکار مستبد افتاده بودن به جون هم دیگه. این جنگ ایران عراق جنگ ارتباطی به مردم ایران و مردم عراق نداشت. اختلافی بین این دو کشور در اون موقع بود، اون اختلاف مرزی که وجود داشت در زمان شاه در 1975 حل شده بود رفت. ولی این در واقع بینش خمینی همین به اصطلاح امتسازی خمینی بود که زمین ساز اینجا عراق از نظر حقوقی مسئول بود چون اول به ایران حمله کرد، ولی از نظر سیاسی زمینه حمله عراق به ایران نظر سیاسی 100% مسئولش خمینی بود. و خیلی جالبه که بعد از اینکه این ماجرا تموم شد، ایران بعد از اینکه خمینی فوت کرد یه مدت ایران سیاست خارجیش در سکوت بود و فعالیتی در منطقه تا 11 سپتامبر. 11 سپتامبر که اتفاق افتاد و آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که دولت اصلاح مجاهدین رو از بین ببرن، طالبان اون موقع رو از بین ببرن، ایران در بلافاصله بعد از 11 سپتامبر ایران با آمریکا چنون همکاری کرد و اجازه داد که آمریکا از فضای هوایی ایران برای بمباران بعضی از اهداف طالبان در اینجا کمک بگیره. و بعد از اون سه سال بعدش، یعنی در سال 2003 وقتی آمریکا تصمیم گرفت صدام حسین رو سرنگون بکنه، همکاری ایران و آمریکا به حدی بود که از به طور رسمی از ایران تشکر کردن برای اون وقت. ولی در اونجا و این بود که در واقع سرنگونی صدام زمینه ای درست کرد برای ایجاد این نیروهای نیابتی و از اون موقع به بعد در واقع آمریکا میگن در دنیای سیاست گاهی اوقات دولت‌ها اقداماتی میکنن که نتایج اونها درست از ضد خواسته های اونها تموم میشه و حمله آمریکا به عراق بزرگترین خدمت به فاشیست‌ترین عناصر در رژیم ایران بود و از اون موقع به بعد بود که شروع کردن به خیلی جالبه که دو کشور بودن که با حمله آمریکا به عراق 100% هماهنگ بوده، یکی ولایت فقیه بود، یکی اسرائیل. کشورهای اروپایی همه مخالف بودن، تمام کشورهای خاورمیانه مخالف بودن، شورای امنیت بر ضدش رأی داد. ولی دولت بوش در سال 2003 تحت تاثیر دست راستی ها تصمیم به این کار که تحت تاثیر اسرائیل، در واقع تصمیم اساسی سال 2003 در سرنگونی صدام حسین اسرائیل بود. چرا؟ برای اینکه تصور میکردن که صدام حسین میتونه دست به سلاح هسته‌ای پیدا کنه، برنامه داشته برای اینکه جلوگیری بکنن از صدام حسین و قدرت او. آمریکایی‌ها به دست راستی های آمریکا نیو کنسرواتیو سیادتون باشیم میگفتیم و ایران و اسرائیل با هم همکاری میکردن در سرنگونی صدام حسین. و از اون موقع به بعد بود که این نیروهای نیابتی ایران و از اون موقع از سال 2003 تا امروز ایران صدها بیلیون دلار خرج کرده برای کمک کردن به نیروهای نیابتیش در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن. و فجایعی که این بار آورده به ایران امکان داره که تنش و به اصطلاح مشکل درست بکنه در منطقه، مطرح بشه در منطقه. ولی چه ارتباطی با منافع ملی ایران داشتیم؟ یعنی دخالت های ایران در این منطقه ضدیت با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بوده، ولی از نظر تبلیغاتی ولایت مطلقه فقیر به عنوان قدرت در گفتمان های بین المللی مطرح کرده. امروز هم همونطور که میدونیم ادامه داره.
بله متاسفانه همینطور. خب ببینید، طی این سالها آقای خامنه‌ای سیاست خارجی کشور رو در دست داشته. هیچ تفاوتی نمی‌بینید شما بین 20 و چند سال قبل، یعنی پس از 11 سپتامبر تا امروز؟
هیچ. سیاست خارجی ایران با نهایت تأسف مثل بقیه سیاست‌های مهم ایران همیشه زیر نظر یک فرد بوده، زمان شاه. این شاه مثلا خیلی جالبه که این شاه بود که با صدام حسین تماس گرفت و از او خواست که خمینی رو از عراق بیرون بکنه.
درسته.
و بر مبنای اسناد مدارکی که آمریکایی ها بعد از تسخیر عراق برداشتن، امروز هم در دانشگاه هاروارد این گفتگوی تلفنی شاه با صدام حسین توی این اسناد مدارکی که واقعا جالبه که صدام به شاه میگه این اینجا زیر دست منه، واسه چی بیرونش بکنیم؟ و شاه میگه بیرونش کن. و وقتی و اینقدر هم در اون موقع شاه قدرت داشت که به تمام کشورهای اسلامی میگه بهش ویزا ندن، و اونم یزدی از تکساس تدریس میکرد در اونجا، بلند شد. یزدی در خاطراتش این رو مینویسه، اونم خیلی این خوندن این خاطرات از نظر تاریخی خیلی جالبه.
درسته.
یزدی در اونجا میری میبینه که هر سفارت خونه خمینی نفرت داشت از اینکه بره اروپا به یک کشور غربی، و به یزدی میگه سعی بکن که از یک کشور اسلامی برای من ویزا بگیری. کویت که بهش ویزا اصلا نداد و هیچ کشور اسلامی در منطقه، و بعد حتی حاضر شد دلش میخواست بره اندونزی، اندونزی هم بهش ویزا نداد. ولی در اون موقع رفتن به فرانسه نیاز به ویزا نمیخواست.
بلد.
و شاه فکر میکرده که وقتی میره اونجا این در واقع در کشور غربی آدمی مثل خمینی گم میشه، در حالی که نتیجهش درست عکس انتظار بلد.
از بعد از
یک از وقایع ایران هم از نظر اشتباهات شاه و هم از نظر به اصطلاح کمکاری ها، اشتباهات بینشی منتقدین و مخالفینی که طرفدار به اصطلاح آزادی و دموکراسی در ایران بودن، اینا مسائلی است که باید به عنوان انتقاد اصلیش، به عنوان درس بود. امروز با نهایت تأسف دو نوع به گذشته ایرانی ها نگاه میکنن. یکی میخوان به گذشته نگاه بکنن که بگن مسئول این فاجعه کی بوده، ولی یه اقلیت کوچیکی هم شروع شدن که به گذشته نگاه میکنن میگن ما چه درسی از اشتباهاتمون میگیریم. اینه که اگر ما دنبال مسئول بگردیم که همه مسئول بودیم، ملی ها، مذهبی ها، چپی ها، ملی ها، همه، یک کسی مثل سنجابی که در انسانیت او و تعهد او به ایران کوچکترین تردید نیست. این انسان گفت خمینی از اون رهبران است که هزار سال یک بار
متاسفانه
همچی فاجعه پیش اومده بودن. اینه که واقعا این گذشته و چه نظر سیاست خارجی و نظر داخلی وقتی ما به این چیزا فکر میکنیم باید اینا رو به عنوان درس های آموزنده بهش نگاه بکنیم که بین ما ها که پیر شدیم رفتیم، ولی نسل های بعد، یعنی این 70% از مردم ایران که نسل های بعد از این انقلابن، اونها بهتره که به جای پرخاشگری هایی که بین به اصطلاح 57 ها وجود داره از اشتباهاتی که نیتش پاک بوده، اشتباهاتی که به هیچ وجه نظرش نبوده که خمینی بیاد، اشتباهاتی بوده که از فرهنگ سیاسی استبدادی ما میاد، جامعه ای که هزاران سال در استبداد زندگی کرده و همیشه تو این استبداد چیزی که وجود نداره تعقل به سر آزاداندیشی و انتقاد اصلیشه، همیشه تقصیر یکی دیگه. دایجان ناپولیس تو زندگیات ایرج پزشکزاد یکی از واقعیت‌های دردناک به اصطلاح بینش سیاسی ماست که توی تمام نیروها وجود داشته، چپ و راست و وسط و غیر سالم.
خب این طرز فکر هنوز هم حاکمه آقای دکتر فرهنگ؟
ولی روی نیروهایی که به نظر من امروز در ایران، من امیدوارم به این شکل که در داخل کشور بیش از هر زمان دیگری نیروهای جوان، خصوصا زنان ایران، بومیتر، تاریخیتر و آزادی خواهانه تر فکر میکنن و همکاریشون با همدیگه در این که در جهنم ولایت فقیه زندگی میکنن، ولی همکاری اونها و بینش اونها در مقایسه با پدران و مادران و پدر بزرگان و مادر بزرگان خیلی منطقی تر و اصولی تر.
بله، برای اینکه نتیجه بگیریم و این بحث رو به پایان برسونیم، دیدگاه شما رو میخوام نسبت به دو سه وزیر خارجه آخر رژیم حکومت اسلامی بدونم. یعنی طی 10-20 سال گذشته به هر حال چند وزیر خارجه داشته، همه اینا رو هم شما هیچ کاری میپندارید؟
کام اینا به کلی هیچ کاری، یعنی اصلا وزیر خود به سر ظریف که کسی حداقل چون انگلیسی میدونست اینجا میومد با خارجی ها طوری حرف میزد که میفهمد چی میگی، اون خودش در خاطرات اخیرش خودش میگه ما هیچ کاری ایم. خام رئیس جمهور همه هیچ کاری بود. یکی از فرهنگی سیاسی که در جامعه ما وجود داشته قدرت مطلق یک فرده. شاه بوده، خمینی بوده، رضا شاه بوده، برگردیم به تاریخ ایران ببینیم تمامی یک فرده، یعنی اونجایی که مشروطیت، امید مشروطیت این بود که سلطنت رو تبدیل به یک مقام به اصطلاح نهادینه، به این نهاد رو به یک سمبل بکنن، یعنی اتفاقی که در مثلا در بریتانیا یا در سوئد افتاده بود، ولی نتونستیم و فاجعه بزرگی که بعد از انقلاب مشروطیت پیش اومد، کار به جایی رسید که شاید 8 میلیون انسان توی مشکلات جنگی و مشکلات گرسنگی و مشکلات قحطی که پیش اومده بود مردن بین 1917 تا 1919. و در اون موقع وقتی که رضا شاه اومد، با اینکه مستبد بود همه ازش حمایت کردن، یه دیکتاتوری اومده بود که داشت امنیت می آورد، حتی مصدق از اون حمایت کرد، برای اینکه عدم ایران فاجعه شده بود، داشت تیکه پاره می شد و رضا شاه اومد با استبداد به کار بود، ولی با نهایت تأسف در این استبداد از نظر تجدد و مدرنیته خدمت هایی کرد، ولی به آزادی سیاسی که رسید و پذیرش کثرت‌گرایی که رسید دقیقا همون کاری کرد که شاهان استبداد در 70 سال گذشته میکرد.
آقای فرهنگ، پس من نتیجه میگیرم پس از این 45 سال هنوز ملت ایران در نقطه صفر قرار داره؟
نه، صفر میگم به هیچ وجه، ولی به هر حال درسایی ما داریم میگیریم. دنیا عوض شده، امروز بیش از مثلا در اون در دوره‌ای که ما داشتیم بزرگ بشدیم، مثلا یه جنگ سرد، مثلا یه جدایی به سر شرق و غرب و این حرفا تاثیر زیادی روی بینش و رفتار بسیاری از ناده. من فکر میکنم که این نسل های بعد از انقلاب، وقتی من نوشته های اونها رو میخونم، فعالیت های اونها رو میبینم، خصوصا مبارزات زنان، مبارزات زنان ایران در ولایت فقیه در تاریخ کشورهای اسلامی بی سابقه است، در تاریخ ایران، چه در خارج و چه در داخل ایران. بنابراین موفقیت، یعنی زن از نظر ذهنی و از نظر بینشی و از نظر رفتاری تغییرات خوبی ایجاد شده. اون چیزی که کمتر وجود داره اینه که نسل هایی که در 57 بودن، اینها به جای اینکه از بیان تأکید رو بذارن که ما از اشتباهات گذشته خودمون چه درسایی میگیریم، شروع میکنن به پرخاشگری به همدیگه و متهم کردن همدیگه در رابطه با اتفاقی که افتاده. اینجاست که واقعا ما مسئولیتی داریم که تغییری در این گفتمان ایجاد بکنیم. بگردن در داخل ایران، من آینده ایران رو امیدوار کننده میبینم، برای اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران که اسلام اومده، خصوصا در 300 سال گذشته که تشیع اومده بود، برای اولین بار مبارزه با خرافات و اوهام مذهبی بیش از هر زمان دیگری عمیق و وسیع شده.
به هر حال جنبه مثبتی هم در پیش رو داریم. با سپاس فراوان از وقتی که شما گذاشتید و خیلی ممنون. امیدوارم در صحبت بعدی که با هم داریم جنبه های دیگری رو از زندگی ما ایرانیان مخصوصا در خارج از کشور بتونیم بپردازیم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را، هنوز را.